ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 18 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 9 ماه اوت سال 2014 میلادی است. شب شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر. سلامی گرم به دیگر شنوندگانمون در گوشه و کنار جهان. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای شما رو با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و منتظر شنیدن آخرین خبرها باشید، چرا که همکارم مینا بهارمست با دستی پر از اونها اینجاست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در کنفرانس خبری گفت حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش ادامه خواهد یافت و محدودیتی زمانی برای آن در نظر گرفته نشده است. آقای اوباما افزود این حملات برای حفاظت از پرسنل و دیپلمات‌های آمریکایی در منطقه، همچنین غیر نظامیان آواره شده که عمدتاً اقلیت‌های مذهبی هستند و به کوهستان سنجار گریختن انجام می‌شود. American forces have conducted targeted airstrikes against terrorist forces outside the city of Erbil to prevent them from advancing on the city and to protect our American. اوباما افزود فرانسه و بریتانیا نیز موافقت کردند کمک‌های بشردوستانه برای آوارگان فراهم کنند و آمریکا در تلاش است با همکاری متحدانش مسیری را برای پایین آوردن امن حدود 50,000 یزیدی یا ایزدی از کوهستان فراهم کند. باراک اوباما همچنین گفت حملات هوایی آمریکا بخش از تسلیحات و ابزار مورد استفاده نیروهای داعش را تا کنون نابود کرده، اما ارتش آمریکا نمیتواند مشکل عراق را حل کند، بلکه این مشکل تنها با تشکیل دولت وحدت ملی در عراق حل میشود. خطوط هواپیمایی امارات متحده عربی اعلام کرده است که از روز شنبه برنامه پروازهایش را به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، به دلایل امنیتی به تعلیق درآورده است. پروازهای مستقیم امارات میان دبی و بصره و بغداد ادامه خواهد یافت. سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا، هواپیمایی بریتیش ایرویز، خطوط هوایی ترکیه و خطوط هوایی الاتحاد ابوظبی نیز در روزهای اخیر پروازهایشان را به اربیل متوقف کردند. حماس میگوید تا زمانی که همه خواستهایش برآورده نشده آتش بس را نخواهد پذیرفت و هیچ امتیازی به اسرائیل نمیدهد. حماس به عنوان یک خواست اصلی خواهان گشودن گذرگاه‌های مرزی با اسرائیل و مصر پیش از موافقت با آتش بس است. آتش بس 72 ساعته میان اسرائیل و حماس روز جمعه به پایان رسید و پرتاب موشک به اسرائیل و حملات هوایی اسرائیل به غزه از سر گرفته شد و روز شنبه نیز ادامه یافت. به گفته منابع فلسطینی در غزه از روز جمعه تا کنون 10 تن کشته شدند. همزمان به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقد از یک مقام فلسطینی، هیئت فلسطینی و میانجیگران مصری در قاهره جمعه شب پیشنویس توافق آتش‌بسی را تهیه کرده و آن را به اسرائیل داده‌اند و منتظر پاسخ هستند. همچنین روز شنبه تظاهرات بزرگی در لندن و کیپ تاون آفریقای جنوبی به طرفداری از فلسطینی‌ها در غزه برپا شد. نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران میگوید در طرح افزایش نرخ باروری، مجازات حبس و محکومیت کسانی که عملهای وازکتومی و تیوبکتومی برای آنها انجام میشود حذف شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عبدالرحمن رستمیان افزوده که پزشکانی که این عملها را انجام میدهند اما مجازات خواهند شد. طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در ایران به دنبال سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که خواهان افزایش جمعیت ایران به 150 میلیون نفر است ارائه شده است. در این طرح ابتدا مجازات‌های حبس 2 تا 5 سال برای عملهای وازکتومی و تیوبکتومی و سقط جنین در نظر گرفته شده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. خبرها حاکی از محاکمه های غیابی معترضان به نتایج انتخابات 88 است. از جمله محاکمه غیابی اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی، در مورد خبر حکم غیابی 16 سال زندان برای او با خود او گفتگو کردیم.
به هر حال اگر هر کسی عملی انجام داده باید امکان دفاع برش فراهم می‌کردن دیگه، یعنی حتی اقل ماجراست که دفاعی هم فراهم نکردن.
روز شنبه سیستم تنبیهی شرکت آبفا به اجرا درآمد. قطع آب مشترکان پرمصرف. و تصور نکنید که روغن نخل یا همان پالم تنها به شیر افزوده شده. آن را در سس‌ها، شیرینیجات و شکلات هم میتوان یافت. یکی از مسئولان صنعت شیر ایران میگوید. و بیانیه مشترک گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران و 5 کارشناس دیگر، دیدگاه یک فعال حقوق بشر را جویا شده ایم.
موضوعی که در این بیانیه مشترک مورد توجه قرار گرفته وضعیت خبرنگاران، وبلاگ نویس‌ها و مسائل مربوط به آزادی بیان و عقیده هست.
بله، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. کمتر از یک ماه پس از اینکه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد 7 تن از معترضان به نتایج انتخابات 88 به طور غیابی محاکمه و به 3 تا 11 سال زندان محکوم شدند، روز شنبه وبسایت مشرق نیوز خبر داد که اردشیر امیر ارجمند، مشاور سابق میرحسین موسوی، به طور غیابی به 16 سال حبس محکوم شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش حسن جعفری از رادیو فردا بشنویم.
وبسایت مشرق نیوز که از آن به عنوان رسانه‌ای نزدیک به دستگاه‌های امنیتی نام برده می‌شود، روز شنبه در گزارشی نوشت که اردشیر امیر ارجمند، مشاور سابق میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، به طور غیابی به 16 سال زندان محکوم شده است. به نوشته این سایت، حکم آقای امیر ارجمند را قاضی ماشاءالله احمدزاده، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب استان تهران صادر کرده است. خبر محاکمه غیابی معترضان به نتایج انتخابات 88 یا به گفته مسئولان جمهوری اسلامی عوامل فتنه، پیش از این از سوی غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور اعلام شده بود. آقای اژه‌ای 23 تیر ماه از قطعی شدن حکم غیابی 3 تا 11 سال حبس برای 7 نفر خبر داده بود. با این حال اردشیر امیر ارجمند که اکنون ساکن فرانسه است به رادیو فردا میگوید فرایند محاکمه غیابی اصول و موازینی دارد که هیچ کدام از آنها رعایت نشده است.
پیش کسی چیزی گفته نشده. یه دفعه گفتن 7 نفر، یه دفعه گفتن 11 نفر، یه دفعه گفتن 30 نفر، یه دفعه گفتن 34 نفر. اینا نه اسامیشون مشخص بوده، نه ایشمشون از پرونده‌شون خبر داشتن. چون گفتن غیابی محاکمه‌شون کردیم و بعدن تعریض شد و به اجرای احکام دادیم اعلام کردیم، در صورتی که همه ما آدرس داشتیم توی ایران، وکیل داشتیم، محاکمه غیابی معلومه مالکیه، کسیه جاش مشخص نیست، نمیدونم فلان نیست، این که نبوده که نشون میدونستن که بعدن اونا رو هم رعایت نکردن. یعنی اون زمان خب بعد از دقل اگه شما میخوایی که کسی محاکمه غیابی کنی باید جایی منتشر کنی دیگه. وقتی من گفتم به همین ترتیب زمان 2 ماه پیش گفتم بابا این چه محاکمه غیابی که هیچ فرایندی در رابطه با اطلاع رسانی به متهمین صورت نمیگیره، گفتم ما اعلام کردیم تو روزنامه آگهی چاپ کردیم که هیچکون از ما هم ندیدیم.
وبسایت مشرق نیوز همچنین نوشته است که از 16 سال حکم زندان اردشیر امیر ارجمند، 10 سال به خاطر تأسیس و سازماندهی شورای هماهنگی راه سبز امید، 5 سال به خاطر اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و 1 سال به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است. آقای امیر ارجمند به رادیو فردا میگوید هیچ اقدام مجرمانه‌ای مرتکب نشده است.
یه مورد شده اگر هایشون کار خلاف قانونی انجام داده شد و مجرمانی. البته همه چیز در ایران چون حق اعتراض وجود نداره، هر اعتراضی عمل مجرمانه است. مثلا این هستش که در ایران شما اعتراض و حق اعتراض به رسمیت نمیشناسن، و چون حق اعتراض به رسمیت نمیشناسن هر عملی رو عمل مجرمانه قلم داد میکنه. به هر حال اگر که هر کسی هر عملی انجام داده باید که امکان دفاع برش فراهم میکردن دیگه، این که یعنی حتی اقل ماجراست که دفاعی هم فراهم نکردن.
مسئولان قوه قضاییه ایران هنوز واکنشی به خبر مشرق نیوز ابراز نکرده و خبر محکومیت اردشیر امیر ارجمند را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکردند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که مدیرعامل آبفای استان تهران از آغاز اجرای طرح قطع آب مشترکان پرمصرف تهرانی از روز شنبه 18 مرداد ماه خبر داد و گفت شرکت آبفا مجوز جریمه نقدی مشترکان پرمصرف را ندارد و به همین دلیل از سیستم تنبیهی قطع آب استفاده می کند. همزمان مقام های ایران از مذاکرات با برخی از کشورها برای واردات آب خبر می دهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
آنطور که قبلا هم برخی از مسئولان استان تهران خبر داده بودند، آب مشترکان پرمصرف تهرانی روز شنبه به مدت 7 ساعت قطع شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش، مدیرعامل آبفای استان تهران روز شنبه با اعلام این خبر گفت، برخی از این مشترکان مصرف آبشان تا 9 برابر بیشتر از الگوی مصرف بوده است. او همچنین از شناسایی 3000 مشترک پرمصرف که ماهیانه بیش از 50 متر مکعب آب استفاده می کنند خبر داد و گفت به این افراد اخطار و فرصت 1 ماهه‌ای داده شده تا الگوی مصرف خود را اصلاح کنند. به گفته مدیرعامل آبفای استان تهران، الگوی مصرف آب برای هر مشترک تهرانی حدود 20 متر مکعب در ماه است. محمد پرورش 3 روز پیش هم گفته بود بیشتر مشترکان پرمصرف تهرانی ساکن نواحی شمالی شهر تهرانند و 70% آب مصرفی را برای آبیاری باغچه و پر کردن استخر منازلشان استفاده می کنند. همزمان 2 تن از مسئولان جمهوری اسلامی ایران از انجام مذاکرات با برخی از کشورها برای واردات آب خبر می دهند. آنطور که علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید یکی از این کشورها تاجیکستان است که به گفته او واردات آب از این کشور در قالب تهاتر با گاز صورت خواهد گرفت. حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران هم روز شنبه از انجام مطالعات جامع فنی، اقتصادی و محیط زیستی برای واردات آب خبر داد. او پیشتر هم درباره کمبود منابع آب ایران هشدار داده و گفته بود تنها راه صرفه‌جویی و جداسازی آب شرب از آبهای صنعتی و کشاورزی است. شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران در نخستین روزهای فصل تابستان هشدار داده بود که اگر شهروندان به میزان 20% صرفه‌جویی نکنند، تهران و 12 کلان شهر دیگر با خطر جیره‌بندی آب مواجه خواهند شد. بارندگی‌های ناچیز در ایران طی سال‌های گذشته باعث شده که علاوه بر تهران، زنگ خطر کم آبی در برخی استان‌های دیگر از جمله خوزستان، اصفهان، همدان و کرمان هم به صدا درآید.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به پیام‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
خواستم بگم امریکا اگه دوست داره کار بشر دوستانه انجام بده، یعنی که دای حقوق بشر میکنه، بعد به جایی که بیاد داعش رو بمباران کنه، خود اسرائیل رو بمباران کنه. چون این کار اسرائیل تو منطقه است که نسل کشی و قتل عامه.
آفرین به انسانیت و غیرت آمریکا که رفت عراق خدمت داعش برسه و از روی انسانیت این کار داره میکنه. هرگز روسیه حاضر نشد یک پادرمیونی بکنه که این همه مردم بیگناه در سوریه کشته نشن. بنابراین فرق این دو قدرت رو خوب در نظر داشته باشین. با اینکه دلش نمیخواست در عراق دو مرتبه مداخله کنه، ولی به خاطر اون همه مردم بیگناه اقلیت‌های مذهبی که به دست داعش یا باید مسلمان سنی بشن یا کشته میشن این کارو کرد.
با سلام، خواستم بگم که حکمی که به قاتل ستاره بهشتی دادن ناعادلانه بوده. به ایشون نباید حکم 3 سال حبس میدادن، میبایست به آزادی ایشون حکم میدادن و اونو با آگاهی سراغ خامنه‌ای میفرستادن تا گوششو بگیره و این قاتل اصلی رو به دادگاه مردمی برای شدیدترین مجازات بسپاره تا هم هویت خودش رو پس گرفته باشه و هم به خاطر قتل ستارها آقای خامنه‌ای که قاتل اصلیه مجازات بشه. با تشکر.
آقای قالیباف خودش متجاوز به حقوق مردم. حالا یه دفعه شده کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه موندی. این برنامه رو در مورد خودش هم حتی نمیتونه اجرا بکنه چه به سر مردم. این توهین به مردمه، توهین به خانم ایرانیه و مرد ایرانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرصت کردید بنویسید عزیزان؟ 00420221122112. قرارمونم که به خاطر دارید. گذاشتن پیام با شما، با صدای خودتون، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در سراسر جهان با ما. و ما در حالی که انتقاد مقام های ارشد وزارت بهداشت از بکارگیری بیش از حد روغن پالم در فراورده های لبنی پرچرب ادامه داره، حالا یکی از مسئولان صنایع شیر به این انتقاد پاسخ گفته و از وجود روغن نخل یا همون پالم در صنایع دیگری از جمله سس ها، شیرینی و شکلات خبر داده. بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
وزیر بهداشت میگوید که کارخانه های استفاده کننده از روغن پالم را به قوه قضاییه معرفی کرده و پلمپ این واحد های متخلف هم در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت روز شنبه گفت ما اجازه رسانه‌ای کردن اسامی کارخانه های متخلف را نداریم، اما اسامی آنها را به قوه قضاییه اعلام کرده ایم. وزیر بهداشت ایران در روزهای گذشته از وجود روغن پالم بیش از حد مجاز در روغنهای خوراکی و لبنیات مصرفی در ایران انتقاد کرده و گفته که کارخانه های لبنی ایران به جای چربی طبیعی از بدترین نوع چربی صنعتی استفاده کردند. مهدی محمودآبادی، کارشناس تغذیه در ایران، درباره ویژگی های روغن پالم و عواقب آن اینطور توضیح می دهد.
روغن نخل یا روغن پالم اسیدهای چرب پالمیتیکش از همه بیشتره. اسید چرب پالمیتیک هم ثابت شده که بیشترین تأثیر رو روی افزایش کلسترول و LDL کلسترول داره، که کلسترول و LDL کلسترول هم موقعی که افزایش پیدا بکنن ارتباط مستقیم داره با بیماری های CVD یا بیماری قلب عروقی. بنابراین به هیچ وجه خوردن روغن پالم توصیه نمیشه. علاوه بر این حتی خود شیر پرچرب هم که روغن پالم نداشته باشه، که اصولا کار غیرقانونیه که پالم اضافه کنن به یک ماده غذایی، خودش هم نباید ما استفاده بکنیم. چرا؟ چون اون هم اسیدهای چرب ترانس رو داره که اسیدهای چرب ترانس هم برای سلامت مضره.
از سوی دیگر رسول دیناربند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و داروی این وزارتخانه، گران نشدن فراورده‌های لبنی را موجب افزایش بیش از حد روغن پالم در فراورده‌های لبنی دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او با اشاره به شناسایی 9 برند متخلف در تهران افزود گزارش استانهای دیگر نیز این هفته به دست ما می‌رسد و متخلفان معرفی خواهند شد. رسول دیناربند همچنین به کاهش سن ابتلا به گرفتگی عروق و سکته های قلبی در کشور اشاره کرده و بخش عمده آن را ناشی از مصرف اسیدهای چرب اشباع شده ناشی از روغن پالم دانسته است. معاون وزیر بهداشت محصولات پرچرب را موجب فراهم آمدن زمینه تقلب دانسته و از کاهش سقف مجاز چربی فراورده های لبنی و احتمال ممنوعیت تولید ماست پرچرب بالای 5% خبر داده است. به گفته آقای دیناربند، استفاده از روغن پالم یا روغن نخل در محصولات لبنی پرچرب مانند پنیر و خامه بیشتر از شیر است. اظهار نظرهای مقامهای وزارت بهداشت با انتقادهایی از سوی مسئولان صنایع غذایی و لبنی هم مواجه شده است. از جمله حسین چمنی، مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران، در نامه‌ای با اشاره به اظهارات اخیر وزارت بهداشت درباره روغن پالم در فراورده‌های لبنی، این سوال را مطرح کرده که چرا طی 10 سال گذشته واردات این روغن به کشور بیش از 10 یا 15 برابر افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران روز شنبه در ادامه انتقادش به وجود روغن پالم در سایر صنایع کشور از جمله صنعت روغن خوراکی، شیرینی و شکلات، غذاهای آماده و سس‌ها هم اشاره کرده است. خبرگزاری ایسنا نیز روز شنبه خبر داد که برخی از برندهای معتبر لبنی با ارسال پیامک‌هایی اعلام کردند محصولاتشان تازه، سالم و بدون روغن پالم است. مقامات وزارت بهداشت وعده دادند که واردات روغن پالم سال آینده به 15% و سال 1395 حداکثر به 10% خواهد رسید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ممنون از همراهیتون و بشنوید که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در بیانیه‌ای مشترک با 5 تن دیگر از گزارشگران ویژه موضوعی و کارشناسان سازمان ملل متحد درباره موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و احکامی که برای آنها صادر می‌شود، هشدار دادند. در این بیانیه که روز جمعه 17 مرداد ماه دیروز منتشر شد، احمد شهید با بیان این نکته که طی 2.5 ماه گذشته دست کم 36 تن روزنامه‌نگار، فعال رسانه‌ای، نویسنده و فیلمساز بازداشت یا احضار و محاکمه شدند، تصریح کرده که بازداشت و محاکمه افراد به خاطر عقایدشان غیر قابل قبول است. حسن نایب پاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، در آغاز گفتگویی که شیرین فامیلی از رادیو فردا با او داشته، درباره عواملی که موجب صدور این بیانیه مشترک شده میگوید.
هر از چندی گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با مسائلی که هست در کشور معین، در این مورد به طور مشخص ایران، سعی میکنن که بیانیه مشترک بدن. موضوعی که در این بیانیه مشترک مورد توجه قرار گرفته، وضعیت خبرنگاران، وبلاگ نویس‌ها و مسائل مربوط به آزادی بیان و عقیده هست. مسئله در واقع این که در اواخر تعداد بسیار زیادی از کسانی که به خاطر در واقع بیان نظراتشون به زندان افتادن و الان حداقل 36 نفر در فاصله ماه مه تا کنون در زندان هستند، از فیلمسازان و نویسندگان. به طور مشخص به وضعیت آقای ارژنگ داوودی اشاره شده که ایشون حکم اعدام رو گرفتن، اشاره 50 ضرب شلاق در ارتباط با خانم مرسی رسولی باید باشه، هرچند که آقای نوریزاد همچنین حکمی رو دارن و در این مطلب از جمله اشاره کردن به مسئله آقای جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در ایران و همسرشون یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال امارات متحده عربی. این کسانی که امضا کردن 5 گزارشگر ویژه هستند، به شمول گزارشگر ویژه ایران آقای احمد شهید و رئیس گزارشگر و سخنگوی گروه کاری بازداشت های خودسرانه.
گزارش بعدی آقای احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران کی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه میشه؟
آقای احمد شهید و همچنین دبیرکل آقای بنکیمون در سال 2 گزارش به جامعه جهانی ارائه میدن، یکی به شورای حقوق بشر که در جلسات ماه مارس هست و یکی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ابتدا در کمیته سوم آن خواهد بود و بعد در صحن عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اکنون آخرین مراحل تدوین این گزارش به پایان میرسه و قابل تصور هست که در ماه سپتامبر این گزارش ارائه بشه به مجمع عمومی و در ماه اکتبر در کمیته سوم بررسی بشه و در ماه دسامبر در خود مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
آقای نایب هاشم، دومین اجلاس بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر در ایران چه مراحلی رو طی میکنه و چه تاریخی قرار برگزار بشه؟
بررسی ادواری جهانی یا بررسی ادواری جامع هر 4.5 سال یک بار کشورها پرونده حقوق بشریشون بررسی میشه در شورای حقوق بشر. در مورد ایران اولین بار در سال 2010 بوده، فوریه 2010 که این پرونده بررسی شد. پیشنهادهای مختلفی رو کشورهای مختلف به جمهوری اسلامی ایران ارائه دادن که 123 و نهایتاً 126 پیشنهاد رو جمهوری اسلامی قبول کرد و 10 پیشنهاد رو متاسفانه قبول نکرد از یکی از جانب کشورهای مختلف ارائه شده بود. اکنون در ماه اکتبر 2. دوره برگزار خواهد شد در ارتباط با ایران و روز 31 اکتبر ما شاهد این بررسی خواهیم بود که بعداً در روز هفته آیندهش مرحله نهاییش رو در اوایل نوامبر به پایان خواهد رسوند این روند و امیدواریم که پیشنهادهایی که ارائه بشه با استقبال جمهوری اسلامی ایران برخوردار بشه و مهمترین سوال حقوق بشری ایران رو بهش پاسخگو باشن و به هر حال عقب نشینی در ارتباط با این نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی صورت بگیره در این روند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
اجازه بدید که در گزارش نهایی این مجله سری بزنیم به کیف، اوکراین. کیف میگه که شب گذشته مسکو قصد داشته ارتش خودش رو در پوشش نیروهای حافظ صلح به خاک اوکراین وارد کنه، اما تلاش‌های دیپلماتیک بین المللی کرملین رو از این حرکت باز داشته. روسیه در شورای امنیت سازمان ملل خواهان ارسال کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین شد، چیزی که اوکراین را رد کرد. دولت‌های غربی هم به روسیه هشدار دادن که از ارسال کمک به اوکراین سوء استفاده نکنه. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
به گفته مقام های کیف، شب گذشته اوکراین اطلاعاتی به دست آورد که از تلاش روسیه برای ورود گروه بزرگی از نظامیان به شرق این کشور حکایت داشته. سویتاسلاف سگولکا، سخنگوی رئیس جمهور اوکراین، در صفحه فیسبوک خود نوشت که سازمان های اطلاعاتی کشورهای غربی نیز تجمع خودروهای نظامی ارتش روسیه در مرز اوکراین را مشاهده کردند و این اطلاعات را در اختیار کیف قرار دادند. همچنین والری چالی، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، دقایق پیش از نیمه شب شنبه به وقت کیف در برنامه پربیننده شبکه یک تلویزیون اوکراین ظاهر شد و گفت
буквально кілька годин назад готувалась дуже серйозна провокація з боку Російської Федерації, яка могла вже сьогодні вночі.
چند ساعت پیش روسیه به اقدامی بسیار تحریک‌آمیز دست زد که می‌توانست همین شب سرآغاز رویدادهایی با پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی شود. گروه بسیار بزرگی از نظامیان روس گویا با هماهنگی با صلیب سرخ قرار بود تحت پوشش نیروهای حافظ صلح و حامل کمک‌های بشردوستانه به خاک اوکراین وارد شوند تا احتمالاً جنگ تمام عیار را آغاز کنند. این اقدام متوقف شد.
سلام بگو зараз ця провокація зупинена.
شب گذشته پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، تلفنی گفتگو و تأکید کرد که اوکراین عبور نیروهای روس از مرز را به منزله تجاوز روسیه به اوکراین تلقی خواهد کرد. همچنین بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری، سازمان صلیب سرخ به رئیس جمهور اوکراین گفته که هیچ هماهنگی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به اوکراین از سوی روسیه با این سازمان صورت نگرفته. روسیه اوایل هفته گذشته خواهان برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد و بر لزوم ارسال کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین تأکید کرد. جمعه نیز شورای امنیت جلسه اضطراری با محوریت اوکراین برگزار کرد که تیان ایوان شمانویچ، دستیار دبیرکل سازمان ملل، گزارش جدید از وضعیت حقوق بشر در منطقه جنگ زده ارائه کرد. بنابراین گزارش، از اواسط فروردین که دو استان شرقی دنیتسک و لوگانسک به آشوب کشیده شد، بیش از 3500 تن کشته، 4400 تن زخمی و حدود 118000 تن اوارش شدند. ویتالی چورکین، نماینده روسیه، نیروهای دولتی اوکراین را به بمباران مناطق مسکونی و استفاده از سلاح‌های ممنوع متهم کرد. الکساندر پاولیچنکا، نماینده اوکراین، این اتهامات را مضحک خواند و گفت تسلیح شبه نظامیان از سوی روسیه باعث افزایش قربانیان این منطقه شست. آمریکا و بریتانیا نیز به روسیه هشدار دادند که تلاش نکند در قالب کاروانهای کمک‌های بشردوستانه به اوکراین برای شبه نظامیان نیرو و کمک نظامی ارسال کند. شنبه فیلیپ بریدلوف، فرمانده ارشد نیروهای ناتو در اروپا، در توییتر خود نوشت بزرگترین کمک بشردوستانه روسیه به اوکراین توقف اعزام نیرو و ارسال سلاح برای شبه نظامیان است. ویکتور شین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که مخالفت کیه و غرب با تلاش‌های بشردوستانه روسیه قرض ورزانه است.
Попросту закрыть глаза на проблему Западу выгодно, иначе пришлось бы признать, что в южных регионах Украины ведется настоящая
карта. چشمان خود را بسته و در غیر این صورت باید میپذیرفت که در جنوب و شرق اوکراین شاهد فاجعه انسانی هستیم که مسئولیت آن تماما بر عهده کیف است که طی عملیات تنبیهی نه تنها مخالفان که کل اهالی منطقه را قتل عام
می‌کند.
اوکراین میگوید از کمک‌های بشردوستانه به منطقه جنگ زده استقبال خواهد کرد، اما ارسال این کمک‌ها باید بر عهده سازمان ملل یا سازمان صلیب سرخ جهانی باشد، نه روسیه که اوکراین آن کشور را طرف مناقشه می‌داند. با ادامه درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در شرق اوکراین، روی روی روسیه و غرب نیز وارد مرحله جدید شده. در واکنش به تجدید تحریم‌های غرب علیه روسیه، مسکو واردات مواد غذایی از آمریکا و اروپا را ممنوع اعلام کرد و اقدامات تلفی جویانه بعدی را مورد بررسی قرار می‌دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
اگر مجله شبانگاهی رادیو فردا که نرم نرمک به پایانش نزدیک میشیم، نقطه پایانی است بر روز شما و حالا دیگه به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و در پی اون روز یکشنبه دلپذیر. امیدواریم که در انتظارتون باشه. اگر هم که از خواب خبری نیست، چه فرصتی بهتر برای اینکه گوشی تلفن رو بردارید و از هر آنچه که مد نظرتونه با دستگاه پیامگیر رادیو فردا بگید. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه. گذاشتن پیام با شماست و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده، نه تنها در ایران که در سراسر جهان با ما. در کنار اون هم مجله نیمه شب ما را از یاد نبرید و خدا نگهدار یکایک که شما باد.